بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 22: لا یجوز التخلی فی مثل المدارس التي لا یعلم کیفیت و وقفها. می فرمان اگر مدارسی باشه که ما ندونیم که این مرافقش چگونه وقف شده، آیا این مرافقی که داره وقف برای ساکنین در مدرسه است یا نه وقف برای عام ساکن و غیر ساکنی که طلبه است، یا اینکه نه وقف است برای عام از طلبه و غیر طلبه. خب این در سابق خیلی مشهود بود، متعارف بود، مدارس را همیشه کنار بازار یا تو بازار می ساختن، یعنی جایی می ساختن که محل به اصطلاح کسب و کاره، کنار بازار ساخته می شد مدارس. به توجیهاتی هم ذکر شده که چرا مدارس ره نوعاً کنار قسمت های مسکونی نمی ساختن، بلکه در قسمت بازار می ساختن. خب و مدرسه فقط عمدتاً جهت سکونت بود، جهت زندگی کردن بود، نه جهت درس. پس ما با سه جمعیت برخورد داشتیم: یکی ساکنین در مدرسه، یکی طلابی که به این مدرسه رفت آمد میکردن، حالا یا برای بحث یا برای مباحثه یا برای دید و بازدید و یا برای مهمان میشدن، یا خدمت شما عرض کنم اونجا گاهی وقتا تدریس هم میکردن. و جمعیت سوم عبارت بود از اون ساکنین محل، یعنی کسبه. خب کسبه هم کثیرن ما برای استفاده از مرافق به مدارس رفت و آمد داشتن. خب سید میگه اگر میدونیم که وقف شده برای ساکنین در مدرسه، جمعیت دو و سه نمیتونن استفاده کنن، طلاب و غیر طلبه. اگر وقف شده برای اعم از ساکن و طلبه، اون جمعیت سوم نمیتونه، کسبه نمیتونه استفاده کنن، برای طلبه وقف شده. و اگر وقف شده برای همه، هر سه جمعیت میتونن از اون مرافق استفاده کنن. خب حالا اگه شک کردیم کیفیت وقف چگونه است، برای اخص که ساکنه، برای اعم که طلبه است، برای اعم اعم که عبارت از همه است، باید احتیاط کنیم. یعنی اگر جزء ساکنین نیستیم یا جزء طلاب نیستیم نباید استفاده کنیم. این متن مسئله، متن بخونیم تا بعد برسیم به شرحش. لا یجوز التخلی فی مثل المدارس التي لا یعلم کیفیت و وقفها من اختصاصها به طلاب، این جمعیت وسطی است، او به خصوص ساکنین، این جمعیت اولی است، اخص، او به خصوص ساکنین منهم در اون مدارس، او من هذه الجهت اعم من الطلاب و غیرهم، جمعیت سوم. خب در صورتی که بدانیم وجهش چرا رو جایزیست تصرف کنیم، بدونیم اینجا ما رو طلاب فقط، چون در روایت داریم الوقوف على حسب ما یوقف اهلها، یعنی واجبه که ما جهات وقف رو رعایت کنیم، یکی از واجبات شرعیه رعایت جهت وقف در تصرفات، الوقوف على حسب ما یوقف اهلها. یه خورده عبارتش ظاهرن با این فرق میکنه، اما چون دقیقا مثل این عبارت نیست اما به همین مضمون روایت داریم، روایت معتبر، الوقوف حسب ما یوقف اهلها. اما اگر روایت وقف را نداشتیم، دقت کردیم، گفتیم که تصرف در مال موقوفه، ماها در مال موقوفه مالک رو شخصیت حقوقی میدونیم، شخصیت حقوقی میدونیم، نه شخصیت حقیقی، نه بدون مالک. بعضیا در اوقاف مالک رو شخصیت حقیقی میدونن، بعضی ها مال اوقاف رو مال بلا مالک میدونن. ما ها از کسانی هستیم که تابعیت کردیم از اون فقهایی که مال موقوفه و عین موقوفه رو ملک شخصیت حقوقی میدونن. بله؟ آره، یعنی لآیت الوقوف حسب ما یوقف و اهلها، یعنی از استفاده میشه که رعایت وقوف لازمه. کار دیگری کرد فرقی میکنه، کار دیگری یکیش هم مرافقه، مرافقیست برای طلاب، برای غیر طلبه میخواد از این مرافق استفاده کنه، اون یکی از مصادیقشه. یکی از مصادیقش اینه که این وقت طلاب غیر طلبه استفاده کنه. خدمتتون عرض کنم که ما قائل هستیم که اگر در این اموال ما تصرفاتی رو بکنیم برخلاف وقف، این مصداق ظلمه و ظلمم از محرمات شرعی است. علی حال این، پس جایی که علم داریم به این که وقف هستش، وقف کیفیت وقف را عالمی، دلیل حرمت عمل یا این روایت یا ظلم یا هر دو، هر دو دلیل ما هستش برای این که اگر تصرفی برخلاف وقف کردیم جایز نیست. خب این مال صورتی که می دانیم، اما حالا نمی دونیم که آیا این مرافق وقف شده بر طلاب یا اهم از طلبه و غیر طلبه. خب در اینجا استصحاب چی میگه؟ در اینجا مثلا قدر متعقن طلبه است، دیگه احتمال نیستش که مرافق مدرسه وقف شده باشه بر غیر طلبه، فقط غیر طلبه حق استفاده از اون مرافق رو داشته باشه. خب بنابراین قدر متعقنش میشه طلبه، در غیر طلبه شک داریم، اصل عدمه. نمیدانم بر غیر طلبه وقف شده یا نشده، استصحاب میگه وقف نشده، شک در وقف دارم، استصحاب میگه وقف نشده. شک در چی؟ شک در وقف هم داشته باشیم باز اصل عدمشه، منتها چون ملک غیره تصرف جایز نیست. حالا در مثال طلبه و غیر طلبه داشتم مثال می زدم، در اون مثال قدر متعقن طلبه هست، در مثال طلبه و ساکنین قدر متعقن میشه چی؟ ساکنین. یک زمانی وقف نشده بود، عدم نعتیست. یک زمانی که وقف نشده بود بر غیر طلبه، بعد نمیدونم صاحب این ملک وقف کرد یا نکرد، استصحاب میگه وقف نکرد. قبل از اینکه وقف بکنه بر غیر طلبه وقف کرده بود؟ نه. وقتی که وقف کرد نمیفهمیدیم وقتی که وقف کرد بر طلبه وقف کرد یا نکرد، بر غیر طلبه. میدونم اینی که حادث پیدا شد زیخ بود یا وسیع بود، نمیدونیم. نمیدونیم بر خصوص طلبه وقف کرد یا بر عام از طلبه و غیر طلبه. بر طلبه رو میدونم وقف کرده. استصحاب عدم وقف طلبه اثر نداره، چون طلبه جزء موقوفون علیها هستش، موقوفون علیهم هستش قطعا. عام و خاص اثر نداره، این عناوین هیچ اثری نداره، موضوع نیست، اینا تعابیر فقهاست. نمیدونم آقا بر غیر طلبه وقف کرد یا نکرد، این رو نمیدونم، استصحاب بگه وقف نکرد. چون باید وقف بر حسب موقوفه باید صرف بشه، استفاده بشه. من نمیدونم جز موقوفون علیها، منی که طلبه نیستم، جز موقوفون علیهم هستم یا نیستم. استصحاب میگه بر غیر طلبه اصلا وقف نشد. ما کلن آره منکر براءت عقلایی هستیم. خب پس بنابراین واضح شد چرا جایی که علم داریم جایز نیست، جایی هم که علم نداریم جایز نیست. اگه قدر متعقن ندونیم، چون در امواله باید احتیاط کنیم، نمیدونیم وقف بر زیده یا وقف بر امره، پس وقف بر من نیست، من جایز نیست، اما نسبت به زید و نسبت به امر هر دو باید احتیاط کنم. شد که یک زمانی بر غیر طلبه وقف نشده بود، نمیدونم بعد وقف شد، شک در حدوث یک شی دارم، نمیدونم وقف بر طلاب اثری نداره بر من، اونی که الان محل کلام منه محل غیر طلبه است، بر طلبه قطعا وقف شده یا مستقلن یا منظمن، بر غیر بر طلبه وقف شده. و یکفی اذن المتولی اذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع. خدمت شما عرض کنم، حالا اگر متولی اذن داد این مدرسه استصحاب یا احتیاط، خب خدمت شما عرض کنم که اگر متولی اذن داد، رفتیم از متولی مدرسه سوال کردیم که غیر طلبه ها میتونن بیان از مرافق مدرسه استفاده کنن یا نه، گفت بله اشکال نداره. میدونید که متولی حق نداره در داخل خارج از وقت اجازه بده یا کاری بکنه، مثل مالک نیست که بگیم پس خب قولش خودش از داده که متولی، متولی کاری نیست، متولی باید موقوفه بر اساس وقف اداره کنه فقط، اما نمیتونه خودش زائد وقف اضافه بر اون چره که برش جعل شده یا اون چره که وقف شده او تصرف کنه. قولش حجته یا نه؟ بله میگیم حجته. چرا؟ چون در سیره عقلا هستش که قول ذلیت یعنی مالی که تحت استیلاء کسیه که اخبریت داره، اگر نسبت به اون مال اجازه ای داد یا اذنی داد یا تصرفی داد نافذه. این خیلی جاها پیدا میشه، مثلا متولی مسجد اموال مسجد رو برای فروش گذاشته، نمیدونیم از مواردی است که فروش جایزه یا جایز نیست، اینجا فعل او حجته. خدمت شما عرض کنم که و همینطور شما در دنیای امروز مثلا میبینین مسئولین ادارات، مسئولین شرکت ها، این شرکت ها و ادارات و سازمان های دولتی خیلی وقتا اقدام میکنن به یک معاملاتی، مثلا اینکه این شعبه بانک، بانک ملی میگه میخوایم این شعبه مونه بفروشیم. خب میدونید که بانک ملی یک شخصیت حقوقی است، هر بانکی یک شخصیت حقوقی است، متولی این شخصیت، ولی این شخصیت حقوقی نمیدونیم چی این اختیار داره یا نه. اینجا قاعده چی میاد؟ حجیت قول ذلیت هستش. اگر ذلیت تصرفاتی کرد یا قولی داشت، قولش حجته، حالا قول لفظی یا قول فعلی و عملی، چون این ذلیت حساب میشه. لذا اگر متولی گو اشکال نداره، ما میریم توی مسجد میخواییم غذا بخوریم، از متولی اموال مسجد سوال میکنیم میشه اینجا غذا خور؟ میگه اشکال نداره. گفت اشکال نداره، انسان غذا میخوره یا کاری دیگه. خدمت شما عرض کنم مشهور قائلن که متولی شرعی باید باشه، متولی عرفی کافی نیست. ما قائلیم که متولی شرعی همیشه با متولی عرفی یه نفره، یعنی اگر برای مثال میخوام بگم، فرض کنیم میدونیم که در کشورها اینطوریه که اداره اوقاف بر این اوقافی که متولی ها از بین رفتن، یعنی متولی علم مشخصی نداره، سازمان اوقاف، نمیدونم سازمان یا اداره است، سازمان اوقاف یا اداره اوقافه، سازمان بیشتر، سازمان، این سازمان اوقاف دست میذاره. فقها معتقدن که اینها اوقافش و ولایتش شرعی نیست، اینا متولیان قانونی هست نه شرعی، باید شرعی باشه. ما ها گفتیم ولو در طول فتوای فقها مردم یا مقلدین ولایتی رو قبول نکنن، از جاییست که خود فتوا واقع را عوض میکنه. ولو در اثر فتوای فقها مقلدین این آقا یا ما عرف جامعه ولایت سازمان و اوقاف رو قبول نکنه، واقعا ولایت ندارن. اما اگر فرضاً فتوا بدن که نه سازمان و اوقاف ولایت داره، ولو اینکه در واقع فقها فکر میکردن که شارع ولایت اینها رو جعل کرده، اما در اثر این فتوا عرف ولایت اونا قبول کنه، میگیم شرعیه. همیشه ما عرف و شرع در اینجا با هم تطبیقش میدیم دیگه، دو قسم نداریم، عرفی و شرعی. نه، وقتی میگن اخبار زوریت یعنی اخبار زو استیلا، کسی اگر بر مالی مسئولی بود، تحت یدش بود، تحت استیلاش بود، وقتی نسبت به اون مال خبری اثباتن یا نفیان بده قولش حجته. و ظاهر کفایت و جریان العادت ایزن به ذالک. چی؟ ببینید پول دادن اشکال نداره، پول گرفتن اشکال داره، یعنی برفرض بلاحق نشسته باشه. آره، معروفه که قصه که یه دیوانه جلوی یکی از علمای نجف رو گرفت، ازش پول خواست. اون عالم نجف بهش گفت که تو دیوانه ای که؟ گفت پول گرفتن از دیوانه اشکال داره، پول دادن به دیوانه که اشکال نداره که. اشکال کردش و محکومش کرد. آره، حالا اینا پول دادنش اشکال نداره، پول گرفتن اشکال داره. و اما پول ندادن، اگر احتمال بده که این از طرف متولی هستش، یعنی نمیدونه که آیا چنین مرافقی برای اون مجانن قابل استفاده هست، یعنی چنین معزونیتی رو داره در استفاده یا نه، نمیتونه استفاده کنه. رضا مگر این که قرائنی باشه، این که از پیش خودش آمده نشسته، و اگر احتمال بدین که نه از طرف متولی این ساختمان و این ملک و این اها کسی گذاشته شده برای پول گرفتن، برای مخارج اینجا مثلا برای تنظیفش، ادارش، همین که بالاخره یک کسی باید بیاد چراغ روشن کنه، در باز کنه، گرما، سرما، اینا همه هزینه میخواد. اما در هر صورت اگه پول بدیم جایزه، در صورت پول دادنش جایزه. بله؟ بله، باید احتیاط کرد، پول رو داد، منطقه میتونه اکتفا کنه به حد اقل، چون غالبا نرخ نداره بسی که یه مبلغ هرکه پولی بده. خب بعد میفرمون چی فرمونی شما؟ چرا؟ ببینید اون متولی که متهم باشه معناش اینه که متولی بودنش محرز نیست، یعنی فعل متولی بالفعل محرز. نه نه، متولی که میگیم نه اینکه کسی که جهل شده، کسی که فعلا متولی، یعنی یعنی ولایت داره. میگین متهم دیگه، پس ولایتش در این مورد معلوم نیست، متهم میگیم، چون ولایت انحدادیه، در هر تصرفی در هر اذنی باید این ولایت باشه. و ظاهر کفایت و جریان العادت ایزن به دارک. ما دیدیم که طلبه ها که میان توی مدرسه از این مرافق استفاده میکنن، اینطور نیست که طلبه های غیر ساکن استفاده نکنن. یا این مدارس که تو بازار قدیم اینطور بود، نوعاً کسبه بازار چیه؟ از اون مرافق مدرسه استفاده میکردن. سید میفرماد اگر عادتی بر این باشه، این متعارف باشه، استفاده طلاب یا استفاده غیر طلاب اگر متعارف باشه ما میتونیم اکتفا کنیم به همین تعارف. ولی خودمونم نمیدونیم آیا این تعارف ناشی شده از بیمبالاتی یا اینکه نه واقعا وقت عام بوده برای طلبه و غیر طلبه بوده. سید میگه اگر عادت بشه، یعنی جریان عادت باشه کافیه. اکثریت هم نه، دیدیم ادهی از همین ساکنین از همین کسبه میرن از مرافق مرسه استفاده میکنن به نحوی که اکثریت معارض نباشه. یعنی اگر استفاده نمیکنن نه به خاطر اینه که نمیرن اینجا، به خاطر اینکه تو مغازه هاشون چیه؟ مثلا ممکن هست دستشویی هست، لازم نیست که برن از دستشویی مرسه استفاده کنن. یه اقلیتی هم که اینا دستشویی ندارن اینا میرن تو مدرسه، اونایی که تو مغازه هاشون توی دفاترشون جا دارن و محل دارن که معلوم دیگه جای دیگه نمیرن. خدمت شما عرض کنم که وقتی این جرمه ها رو میگیم باید بگیم که این عادت اماره هستش، این تعارف خارجی اغلاءن اماره حساب میشه. وقتی که اماره حساب شد لذا ما اماره داریم بر چی؟ بر این که وقت عامه. اما همیشه امارات اغلاییه. حالا ببینیم در اغلا وقت دارم میدونیم به لحاظ تکلیفی تصرف در موقوفه برخلاف وقت اغلاءن حرامه. خب در این موارد که اغلا برخورد میکنن به اینکه یک عادتی هست، یک جریان سیره‌ای هست، اکتفا میکنن اغلا. پس منظور این در اغلا اماره هست. ببینید ناشی از بی‌مبالاتی ممکنه باشه، نه اینکه نیست، ولیکن این به عنوان یک اماره پذیرفته شده است. مثل که خیلی وقتا افراد دروغ میگن، اما خبر زلیت چیه؟ مسموعه. در مانحنفی هم همینطوره. بله اگر علم خارجی داشته باشیم که این عادت ناشی شده از عدم مبالات مشکوک نباشه، پس خون معلومه که نمیتونیم به اماره عمل کنیم. تو در هر اماره گفتیم باید علم برخلاف نباید باشه. نه کلن در از قدیم الایام هم بوده، منطقه برای امضاءش ماها منهجی هستیم، یا اگر بگیم نه شارع ید و سغر امضاء کرده. از امضاء ید و امضاء سوق استفاده کنیم که شارع امضاء عادت و تعارف خارجی ره. بله امضای چی عامه؟ عادت فرض کردیم در قبال اماره ایست غیر از سوق، غیر از ید. شارع مقدس ید را امضا کرده، سوق را امضا کرده. از امضاید و سوق بفهمیم که عادت را هم امضا شده، چون نکته فارقی نیست بین ید و سوق از یک طرف و عادت از یک طرف. اگر سوق امضا بشه، اگر ید امضا بشه، مرافق چه ربطی به سوق و ید داره؟ مصب بکنم دوتا عادته. نه عادت اماره نیست، سوق اماره است، عادت اماره نیست. نه چون یعنی نکته حجیت سوق عادت بر سوق نیست، نکته حجیت ید عادت بر ید نیست، خود ید اماره است. چون ید اماره است، چون سوق اماره است خرید میکنن. عادت منشأ، یعنی عادت معلول این اماریت شده، یعنی اماریت علت برای این عادت شده. در زمان شارز هم سوق بوده هم ید بوده، هر دو شده. بله؟ به گفتیم عادت در زمان اشاره تجسد نداره، تجسدش معلوم نیست، اما ما چون منهجی هستیم میگیم امضاش هست، و اگرم منهجی نباشیم میگیم احتمال فرق نیست بین ید و سوخ از یک طرف و عادت از یک طرف، اطمینان داریم که هیچ فرق نیست. بله؟ نه لازم نیست. اخبار ذریت وقتی میگیم حجته یعنی ولو اطمینان نیاره. این ید نوعیه عبارت از اون عادته، کنایه از یاره. آیا حکیم هایش تعبیر کرده به ید نوعیه. و کول حال فی غیر تخلی من التصرفات الاخر، حالا یک قاعده غیر تخلیه مثل وضو گرفتن، مثل استراحت کردن، یه عادتی هستش که مردم میاد توی مدرسه، تو اون شبستان مدرسه، ایوان مسجد مدرسه میخوابن، به درد میخوره. در غیر تخلیه همه تصرفات، اگر عادت باشه سر زور که میشه ساکنین دکانا میرن توی شبستان این مدرسه چیه؟ استراحت میکنن، یا میرن از این آبی که در مدرسه موجوده شرب میکنن، یا با آب موجود در مدرسه وضو میگیرن. البیان اول هیچ فرق نمیکنه، چون فرق بین تصرف به تخلی یا به غیر تخلی نیست. هازا تمام الکلام فی احکام تخلی، انشالله از فردا وارد میشیم فی استنجا، در اون بحث ببینیم، چون اینم مرتبطه به اون بحث تخلی میشه. الحمدلله رب العالمین.